ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی در فرانسه آغاز شد. 217 نفر دیگر مطابق آمار رسمی وزارت بهداشت در ایران بر اثر کووید 19 جان باختند. وزیر نفت ایران میگوید هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ما نیست. دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی کشوری فرانسه روز دوشنبه از آغاز بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه هواپیمایی سرنگون شده اوکراینی بر فراز تهران خبر داد. این دفتر در حساب رسمی توییترش با انتشار تصاویری از جعبه سیاه تحویل شده از سوی ایران نوشت که امور فنی بازخوانی اطلاعات آن شامل مشاهده، ارزیابی و باز کردن آغاز شد. جعبه سیاه این هواپیما هفته گذشته از سوی مقام‌های ایران به فرانسه فرستاده شد. دادسرای نظامی تهران هم گفته است که نماینده‌ای از این نهاد همراه با نمایندگان سازمان بین‌المللی هوانوردی و سازمان هواپیمایی کشوری ایران در مراحل بازیابی اطلاعات حضور خواهند داشت. فرستادن جعبه سیاه پرواز 752 اوکراین که 18 دی ماه 98 با شلیک موشک سپاه سرنگون شد بیش از 6 ماه طول کشید. این تأخیر باعث انتقاد اوکراین، فرانسه و کانادا و بازماندگان مسافران این پرواز شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از ادامه روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا در ایران خبر داد. به گفته سیما صادق‌لاری طی 24 ساعت گذشته 217 نفر دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند.
طی 24 ساعت گذشته 217 نفر از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 14405 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت ایران تعداد مبتلایان جدید طی 24 ساعت گذشته را 2414 نفر اعلام کرد. این ارقام نشان از روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان دارد. مجموع تعداد کل مبتلایان به بیماری ناشی از کرونا در ایران مطابق آمار وزارت بهداشت 276202 نفر است. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان داخلی و خارجی و همچنین برخی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله شورای شهر تهران است. وزیر نفت ایران میگوید که در حال حاضر هیچ کشور خارجی حاضر به قرارداد با ما در هیچ موضوعی نیست و قراردادهای موجود را نیز ادامه نمیدهند. بیژن نامدار زنگنه روز دوشنبه در مراسم امضای قراردادهای تکمیل توسعه میدان آزادگان جنوب گفت به دلیل اینکه هیچ کشور خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست، ایران قرارداد اصلی میدان فرزاد را به زودی با شرکتی ایرانی امضا خواهد کرد. پیشتر قرارداد توسعه میدان فرزاد قرار بود با مشارکت شرکت‌های هندی امضا شود. آقای زنگنه با وجود اذعان به عدم همکاری کشورهای خارجی با جمهوری اسلامی از وضعیت خوب ایران در صادرات محصولات پتروشیمی سخن گفت. پس از گذشت 14 ماه از تشکیل آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات شرکت بازرگانی پتروشیمی، رسانه‌های ایران گزارش دادند که روز دوشنبه جلسه دیگری از این دادگاه برگزار شده و در آن اسدالله مسعودی مقام قاضی رسیدگی کننده به این پرونده گفته است از 15 متهم این پرونده 5 نفر از آنها متواری هستند. به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، آقای مسعودی در 10 جلسه رسیدگی به این پرونده از مرجان شیخ الاسلامی، محمد حسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قرشی سروستانی و اشرف ریاهی به عنوان 5 متهم متواری نام برد. پیش از این در جریان جلسات دادگاه اعلام شده بود که 3 نفر از متهمان در ایران حضور ندارند. اما ماجرای سلسله وار آتش سوزی ها و شنیده شدن صدای انفجار در تأسیسات شهری همچنان تمامی ندارد. ماجرایی که پرسش های بی پاسخ بسیار را به همراه آورده. محمد زرقامی نگاهی کرده است به آخرین موارد از این دست.
یک بار دیگر صدای انفجار و آتش‌سوزی، این بار در اصفهان و تبریز. هنوز اندکی از ساعت 5 صبح سپری نشده که صدای انفجار مهیبی در دل کوههای قائمیه در حاشیه زاینده رود میپیچد. انفجار با نیروگاه برق اصفهان، قدیمی ترین نیروگاه برق این استان، ارتباط دارد. نیروگاهی که از عمر آن نیم قرن می‌گذرد. مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در اولین واکنش دلیل این حادثه را فرسودگی ترانس جریان پست 230 کیلوولت برق این نیروگاه کهنسال عنوان کرد. حادثه‌ای که گفته شده خسارت جانی به همراه نداشته است. اما در دیگر حادثه ای از این دست، کارخانه چاپ سلفون در تبریز دچار حریق شد. حریقی که دود سیاه آن حوالی ظهر دوشنبه آسمان جاده تبریز آذرشهر را برای ساعاتی تسخیر کرد. حادثه ای که دو مصدوم هم به جا گذاشت. توالی این دست آتش سوزی ها در هفته های اخیر که برخی از آنها در اماکن نظامی، هسته‌ای و یا تأسیسات شهری رخ دادند و برخی دیگر در اماکن خدماتی عمومی، پرسش های بسیاری را برای شهروندان ایرانی به همراه آورده است. پرسش هایی که مقام های جمهوری اسلامی در یکی دو مورد حساس نظیر آتش سوزی و انفجار در پارچین و نطنز پاسخ روشنی به آن ندادند و حتی گمان زنی ها درباره نقش اسرائیل را هم نه رد کردند و نه تایید. هرچند اسرائیل هم این مسئله را تایید نکرده و تنها وزیر خارجه‌اش پوشیده و پیچیده گفته بهتران است که اقدامات این کشور درباره ایران ناگفته باقی بماند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در ارتباط با این حوادث حرفهای کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی را با حذف این مورد که عاملان حادثه نطنز برای جمهوری اسلامی مشخص شده اند تکرار کرد.
این گمان زنی هایی که برخی در رسانه ها میکنند و به ویژه خارجی ها که نقش برخی کشورها و رژیم ها رو در این زمینه برجسته میکنند، به نظر من کمی زود هست تا نهایی بشه و نتیجه تحقیقات مشخص بشه. به هر حال هر چی بوده قطعا به آگاهی مردم ما خواهد رسید و طبیعتا بعد از اون واکنش متناسب ما خواهیم داشت.
اما تعدادی از این آتش سوزی ها در کارگاه ها و کارخانه ها و مراکز پزشکی مانند درمانگاه سینا و یا تأسیسات شهری مانند نیروگاه برق اصفهان روی دادند. در این موارد مقام های رسمی کمی واضح تر موضع گیری کردند. مثلا غلامرضا جلالی اوایل تیر ماه و در زمان اوج این حوادث با اشاره به حادثه مرکز پزشکی سینا و یا آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی تندرویان خوزستان سایبری بودن این حملات را رد کرد و همه آنها را زیر عبارت رعایت نکردن مسائل ایمنی قرار داد. اما آقای جلالی که با تکیه و تأکید بر توان سازمان تحت نظرش از ایجاد 4 قرارگاه پدافند می گفت از یک احتمال بدون پررنگ کردن آن نتوانست عبور کند. احتمال آنچه که او حرکات عناصر ضد انقلاب در این ماجراها نامید. حامد محمدی، خبرنگار سابق هوایی روز و کارشناس مسائل نظامی در ترکیه، آتش سوزی های سلسله وار در ایران را در چارچوب جنگ های هیبریدی یا ترکیبی طبقه بندی می‌کند.
به نظر میاد که اسرائیل یک جنگ روانی علیه جمهوری اسلامی را انداخته. جنگ روانی از ارکان اصلی جنگ های هیبریدی است. اساس این جور جنگ ها بر اساس تکنولوژی است. در چنین جنگی خاکریز و سنگرها جاشون رو عوض میکنن با زیرساخت ها مثل پالایشگاه و نیروگاه ها. کشوری در این جور جنگ ها برنده است که تکنولوژی و امکانات الکترونیک قوی تری داشته باشه و یا عناصر نفوذی و خرابکار در سیستم های نظامی یا مرکز حساس استراتژیک کشور رقیب داشته باشه. از این حیث بر اساس سابقه جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه دادن در مقابل اسرائیل نداره. از اون گذشته ما تو سابقه که نگاه بکنیم، گروهی از دانشمندان اتمی جمهوری اسلامی سالهای پیش ترور شدن. ویروس اکس‌واکسنت رو اصلا فراموش نکنیم و ویروس هایی که ده سال 20 سال گذشته تقویت شده و نقطه ای تر و هوشمندانه تر میتونن کار بکنن.
به هر روی رخ دادن حوادثی از این دست که هر دو سه روز اخباری از آن در گوش و کنار ایران شنیده میشود، علاوه بر مسئله تحریم ها و فرسودگی تاسیسات شهری، برای مقام های جمهوری اسلامی هم نگران کننده شده است. آنجا که برخی از آنها همچون رئیس پدافند غیر عامل ایران انگشت این نگرانی را به سمت شبکه‌های اجتماعی گرفتند.
گزارشی بود از محمد زرقامی و حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که نظرات خودشون رو برای ما فرستادند.
پیرمردی سخن جالبی میگفت. میگفت خطا کاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشن، بلا بکشن. ما افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره ولی پذیرفتیم، روی کار رو وردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن، یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند.
مسئولین کشور ما واقعا نوکر صفتند. از یه طرف کارخانه واگن‌سازی تهران رو که واگن قطار میسازه در واقع تعطیلش میکنن، بعد از اون طرف 600 واگن به چین سفارش میدن. حالا اینکه آیا حتی همین جنس ایرانی بهتر از جنس چینیه براشون مهم نیست. مهم این است که این کارخونه با تعداد زیادی کارگر که به هر حال نونشون از این کار در این کارخانه دست می آوردن تبدیل بشه و این وسط چینیا به نون و نوایی برسن، سفارش بگیرن و کارگرهای چینی برن سر کار در اونجا. واقعا چه خجالت آور شرم آوره وطن فروش ها.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مصطفی میرسلیم نماینده مجلس 11 میگوید اسناد پشت پرده و مدارک مربوط به رشوه 65 میلیارد تومانی را به قوه قضاییه داده است. او گفته این اسناد مربوط به زمان حضور محمد باقر قالیباف رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در شهرداری تهران است. سپیده بهگام گزارش می‌دهد.
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس 11 روز دوشنبه 30 تیر ماه در گفتگویی با خبرگزاری برنا تاکید کرد اسنادی دارد که نشان می‌دهد 65 میلیارد تومان پرداخت شده تا تحقیق و تفحص از شهرداری در زمان محمد باقر قالیباف انجام نشود. او به پیگیری قضایی در این زمینه اشاره کرده و گفته است که همه مدارک مربوط به این رشوه را به قوه قضاییه داده است. به گفته آقای میرسلیم در جریان تلاش مجلس برای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رایزنی‌های پشت پرده صورت گرفته تا این کار انجام نشود. تحقیق و تفحص مورد اشاره آقای میرسلیم مربوط به اسفند سال 1395 است که قرار بود با محوریت بررسی عملکرد شهرداری تهران انجام شود ولی با رأی مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد. آقای میرسلیم پیش از این گفته بود که رشوه 65 میلیارد تومانی برای توقف این تحقیق و تفحص به رئیس یک کمیسیون مجلس پرداخت شده است. نام محمد باقر قالیباف در یک دهه گذشته همواره با پرونده‌های تخلفات مالی و فساد گره خورده است. تخلفات صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، واگذاری غیرقانونی املاک، هزینه‌کردهای میلیاردی شهرداری تهران در جریان انتخابات ریاست جمهوری و تخلفات فرزند یکی از مقام‌های ارشد سابق شهرداری از جمله این پرونده‌های دوران محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران است. مجلس دهم چندین نوبت تلاش کرد که پرونده تحقیق و تفحص به ویژه از پرونده املاک نجومی را کلید بزند که هر بار راه به جایی نبرد. اما بحث افشاگری های آقای میرسلیم به سال 1396 باز می‌گردد، زمانی که او همزمان با مناظره های انتخاباتی در مصاحبه با روزنامه ایران گفت که از تخلفات شهردار خبر داشته و چنانچه آقای قالیباف به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری راه یابد درباره پرونده فساد او حرف میزند. اما آقای قالیباف در آن سال در هفته منتهی به رای گیری به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی انصراف داد. محمد باقر قالیباف که مدتی است بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی تکیه زده تا کنون درباره مواضع آقای میرسلیم ابراز نظری نکرده است.
گزارشی بود از سپیده بهکام. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19. Thank you.